بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رسیدیم به این فراز که در محضر اولیاء معصوم علیهم السلام عرضه می داریم کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. پشت این اظهارات یک فرهنگ و یک عقیده خوابیده است. شیعه یه اعتقادی داره که بر اساس اون اعتقاد رجوع به اهل البیت علیهم السلام میکنه و میگه کلامکم نور. اول به این روایت توجه بفرمای که شخصی است به نام محمد ابن شریح میگه که از امام صادق علیه السلام اینجور شنیدم که یقول ان الله فرض ولایتنا و اوجب مودتنا والله ما نقول به احوائنا ولا نعمل به آرائنا ولا نقول الا ما قال ربنا عزوجل. به فرمان که خداوند ولایت ما رو واجب کرده بر بشریت و مودت ما رو بر اونها فرض و واجب کرده است. والله ما نقول به احوائنا، سوگند به خدا که ما که از خودمون سخن نمیگیم، ولا نعمل به آرائنا، ما طبق نظر خودمون عمل نمی کنیم. ولا نقول الا ما قال ربنا عزوجل، ما چیزی نمیگیم الا اون که خدایمون پروردگارمون عزوجل میگه. خب شما رخته روی این روایت دقت بفرمایید. یه وقت یه آدم عادی میگه اینا، میگیم که آقا ادعاست. یه وقت یه آدمی که در صدق گفتار و شخصیت هیچ شکی نمیشه بهش کرد، یه مرتبه بیا بگه که ما از خودمون هیچی نمیگیم و طبق نظر خودمونم عمل نمی کنیم. در واقع دارند یک مقام و شخصیت رو نشون ما میدن. در فرهنگ بشر این مسئله گم شده است. اینجور نیست که مثلا شما حساب کنین این عرفا و نمیدونم علما بشد بهشون یه همچی نسبتی داد. نه، اونا هیچ وقت همچی نسبتی را نمیپذیرن. مثلا شما حساب کنین خود حضرت امام و مراجع هیچ وقت نمیان بگن ما از خودمون چیزی نمیگم الا از خدا. بله، میگن به تکیه سخن امام معصوم این حرفا زدیم، این فتوا را دادیم، ولی مبتنی بر سخن امام معصوم است. حالا امام معصوم مبتنی بر چیه؟ خیلی حرفه. میگن آقا ما هرچی خدا بگه میگی. این یه مبنایی میخواد که انسان بتونه با این مبنا رجوع کنه به اینها. بله، انسانهایی را خدا انتخاب میکنه که اینها اونچنان در مقابل خدا خودشونو هیچ میدونن، یک رجوعشان تماما به خداست و به خداست و به خداست، دو حالا اینا شایسته میشن. حالا شما حساب کنید یه عارف خیلی بزرگی زحمت کشید، سلوک کرد، سعیم کرد که خودش نفع کنه، سعیم کرد که از خود به خدا رجوع کنه، حالا یه چیزایی که به قلبش رسید هیچ وقت ادعا میکنه اینا از خداست؟ بازم ادعا نمیکنه. خیلی باید مقام کاملی باشه که بگه آقا هر چه میگم مال خداست. ببینید یعنی اینجور نیست که ادعیم در عرض این اولیاء معصوم باشن. پس یعنی شما اینجا که در واقع تو این فراز میگین که کلام و کم نور، کلام شما نوره، دارید یه عقیده بزرگ را اظهار میکنید که میدانید اینها سخنشون مبنایش یک شعوری است که اون شعور همه جوانب عالم رو میشناسه و بر اساس اون جوانب سخن میگه. حالا این سخن تمام مسائلی که باید بشر مد نظرش باشه تو این سخن هست. دوباره عنایت بفرمان، اصطلاحا میگن مقام اینا مقام جامعیت هست. مقام جامعیت مثل ملائکه نیست. ملائکه در قرآن داریم که خودشون اظهار میدن و ما نحن الا و له مقام معلوم. ما یه مقام معلوم محدودی داریم. بعضی ملائکه در مقام تسبیح هست، بعضی مقام ملائکه در مقام تقدیس هن، بعضی ملائکه محیی هن، بعضی ملائکه ممیت هن. اما امام در مقام جامعیت هست، همون که ولدید علم آدم الاسماء کلها مقام خلیفت الله هست. خلیفت الله مصداقش ائمه و پیامبران. وقتی متوجه شدیم که سخن امام از چه پایگاهیه، حالا نگاهمون عوض میشه. بله این عقیده همه ماست که کلامشون نوره. یعنی چی؟ یعنی سعادت ما رو نشون ما میدن، یعنی رجوع به اونها باعث میشه که راه سعادت و نجات ما رو در عالم نشون بدن. این تا اینجاش چیزی نیست. اما یه وقت یک سخن است، دقت کنید از اینجا، یه قاعده است که سخن انسان را منتقل میکنه به احوالات سخنگو. این که میگن در کنار اهل دنیا نشینی، چون بالاخره می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. سخن احوالات سخنگو رو منتقل می کنه به شنونده. خب حالا اگه سخن یک کسی مبناش حدس باشد، خیالات باشه، دیدین دیگه عموماً آدم رو گرفتار حدس و خیالات میکنه. مثلا آدم تعجب میکنه تا دیروز این آدم اینجوری نبود، حالا آنی یه نظر میده و بعدش یه نظر پشتش میده و بعد یه نتیجه میگیره. آدم تمکنه چرا همچی شده؟ میبینی در جمع این زندگی میکنه که اینجوری هست. حالا به اصطلاح امروزش میگن ژورنالیستی هست. این روزنامه ها و سایت ها رو شما ببینید فوق العاده اینجوری هست. یعنی همین توصیه مقام معظم رهبری به دانشجو در ماه رمضان خیلی رو حساب بود. گفتن شما فکر دونه از این سایت ها و روزنامه ها نگیرید. چون اصلا جنسشون حدس و گمان است. خیلی هم آدم گاهی تعجب میکنه، مثال نمیخوام بزنم چون خیلی مورد داریم، خودتون حواستون جمع باشه بدونین پایگاه سخنان روزنامه و سایت حدس است. حتی بعضی صحبت رو دقت کردین، جنسش جنس کتاب است. اینا اگه تو روزنامه بیاد جذبه ندارد. چرا؟ چون کسی که میره روزنامه میخونه میخواد با یا حالت خبر دست اول و این چیزا ارتباط پیدا کنه. خب این آقا میخواد تو کتاب عموماً باید حکمت گفته باشه، سخنهای پایه‌ای تحقیقی، رجوعش به قواعد و سنن، اینا اصلا جاش تو روزنامه نیست. مثال سال روزنامه، آدم هم که میشنن دور هم اختلاط میکنن، عموماً پایگاه سخنشون بیشتر حدس و خیالات هست. خب این تا اینجا. شما با ارتباط با این آدم ها اگه دقت کنید، احوالات اینا رو دون اثر میذاره. دقت کنین چی دارم میگم، اما نه به اعتبار این که شما شخصا خیالاتید، نه، این سخن طوریست که جای خیال شما میشیند و خیال شما تحرک پیدا میکنه. عنایت بفرما، اگر سخنی از پایگاه خیال بلند شد، خطابش کدوم بعد شماست؟ خیال شما چطوره؟ اگه سخنی از پایگاه عقل بلند شد، خطابش عقل شماست. شما کتابای شهید مطهری رحمت الله علیه رو که میخونین، ببینین که خطابش عقل شماست. ولی بعضی سخنها اصلا شروعش نیست که خطابش بعد خیالی شماست. خب تو خیال شما میشینه، حالا کدوم بعد فعال میکنه؟ همون خیال را. جالبه، شما اگه یه مدت شعر بخونین شعر میگید، میدونید که شعر پایگاهش خیال است. بله، یه وقت شعری است که پایگاهش خیال است ولی ریشش در حکمت است، و حال امثال شعر مولوی یا حافظ، اما آخرش از خیالش این شروع میکنه با شما حرف زدن. فرقش نیست که پشوانه یه حکمی داره. ولی حالا شما میبینید که حتی شعر خوب که میخونید، این خیالتون یه نظم خاصی پیدا میکنه که میتونه نظم خیالیش رو با الفاظ شعری بگه. دستورم هست به افرادی هم که حتی یه استعداد شعری دارن، گن واجب است که باید دواوین شعرا را همه را بخونید. باید همه، مثلا حافظ و مولوی و نمیدونم نظامی اینا را همه را باید بخونن. تقریبا هم این کار را میکنم. همینقدر بس باشد. حالا گفتیم بعضی از سخنها پایگاهش عقل است. ناخودآگاه عقل شما را میجنبانه. تا اینجا معلومه. ببینید سعیدون این است که بعد از خوندن کتاب هایی که عقلا نوشتن، یه نظمی به فکرتون بدید، یک تجدید نظری در شخصیتتون بکنید که عقلتون دائم حرکت کنه و میدان پیدا کنه. اینجا اگه این روشن شد، حالا اگه سخنی مبناش قلب اشراقی شد، این عجیبه. یعنی اگر سخنی مبناش قلبی شد که با عالم غیب ارتباط داره، ناخودآگاه کدوم بعد ما را مورد خطاب قرار میده؟ همین بعدا. اینه که شما میبینید واقعا نورانی میشید، واقعا یک بصیرت و یک شعور قدسی پیدا میکنید. این که حضرت آیت الله بهجت توصیه میکنن یک سال روزی یه روایت بخونین، ببینین بعد از یک سال چه نتایجی میگیرین. مبنا دارد این حرفشون. شما اول متوجه باشید که منظور چیه تا بعد ببینید تو عمل چقدر راحت به نتیجه میرسید. دوره از اول اگر سخنی ناخودآگاه از بعد اشراقی اون گوینده ظهور کنه میگرده جا خودش رو پیدا میکنه تو اون بعد از شما که اون بعد اشراقی و قلبی است. دارید این بعد را، همینطور که خیال دارید، عقل دارید، قلب دارید و نفس ناطقدون وصل است به همه عوالم غیب و معنا. تا قیامت همین حالا نفس ناطقه شما وصل است و حاضر است در اون عوالم. شما وقتی متوجه باشید در یه همچی عالمی هستید، حتی اگر عالم به اون حضورتون نباشید، اون میشه علم، علم علم به علم. ممکنه از علم به علمتون نداشته باشید اما هستید. برای همین حتی یه مادر میگه دلش جوش میزنه، نمیدونه چی شده است. شخص نفس حصولیش نمیدونه چی شده، اما نفس ناطقه حضوریش در صحنه ای که مثلا یه مشکل برای بچهش پیش اومده است حس میکنه. انتقالش و گزارشش در همین حد است که این مادر دلش شور میزنه، کم و زیاد داره، ممکنه است یخته بیشتر ملتفت بشه، حتی ملتفت بشه بچهش یه طوری شده است، حتی ممکنه است ملتفت بشه چطوری مشکل برش پیش اومده. تأکیدم را دلم میخواد عنایت بفرماد. این که مثلا امیرالمومنین میفرماد که المرء مخبوبون مخبوعون تحت لسانه، انسان پنهان است زیر زبانش، یعنی شخصیت حقیقیش رو با الفاظش ظاهر میکنه. شما بگردید آدمایی را پیدا کنید که میدونید شخصیتشون قدسی است، خب با انس با اینها این بعددون فعال میشه. بله، یه وقت افراد اصلا رجوع اینجوری به ائمه ندارن، خب اونا که مشکل خودشون است. یه وقت یه کسی به امیرالمومنین رجوع میکنه ولی میخواد از امیرالمومنین فلسفه گیر بیاره، گیر میاره، ولی شرط ادب این است که از حضرت امیرالمومنین اونجور که هست چیز گیر بیاریم که در انس با عالم غیب خطاب قرار میدن بود قدسی ما را. بله، به قول سعدی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و خونرش نهفته باشد. پس یعنی انسان در شخصیت خودش سخنش را ظاهر میکنه. یه وقت شما یه سخن حفظ کردی دو روز، یه روز میتونید بگین، اما آخرش شما یه جنس دیگه اید. یه وقت است نه، در یه پایگاهی هستید که از اون پایگاه سخن میگید. مثلا گاهی شما مثلا تو قرآن داریم که بنی اسرائیل گوسال اشربو می نوشد. خب یکی که سالم یه گوسال را که نمیشه نوشید، لاغل اگر هم بخوان بخورن و سرش را ببرن کبابش کنن، نه، این از یه پایگاه دیگه داره حرف میزنه که حب به این گوساله یک نشاط قلبی برای این بدبخت آورده است. یعنی وقتی اینجا رو میخوام از کنم، دقت کنید این سخن از کدوم پایگاه بلند شده است؟ از پایگاه این شعور که میدونید این حب، حب به نوشیدن است به وسیله قلب. خب حالا این باید از همون پایگاه بگه. نمونای خیلی روشنش حافظ است. یعنی حافظ این چیزایی که میشناسید هیچ گفتنی غیر همین جور گفتن نمیشه، محال است دیگه. این خدای قدرت است که تونسته است اون احوالات و ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست، خب این تو اون احوالاتش هیچی نمیتونه بگه که اون سحر که قلب عارف وقتی که بیدار باشد یک نسیم معنوی حس میکنه و نتیجهش چی میشه؟ رجوعش به یارش محبوبش حضرت حق میشه و یک حالت آرامشی در اون محلی که آرامگه هست گیر میاره. خب چطوری بگه؟ اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین از این جنس بر اون افق متعالی هست که میگیم که چیز کلامکم نور. مولوی از همین جنس دیگه ببینیم میگه چی؟ میگه گفت انسان پاره ای زنسان بود، یعنی پاره از انسان بود. گفت انسان پاره ای زنسان بود، پاره ای از نان یقینا نان بود. پس بعد زبان این پاره از شخصیت اینه. حالا اگر یه انسانی آسمانی شد، متعالی شد، قدسی شد، هر چی را که ببیند از اون پایگاه میبینه. اگر راجب نون و آب هم که حرف میزنه دیگه از جنس حرص حرف نمیزنه. نظامی اینا خوب میگه، میگه اگه کسی خوش من در اصطلاح اینا یعنی همون اهل فهم عالم ملکوت، میگه سخن کان از دهان هوشمند است، گر از تحت ثرا آید بلند است. اگه امیرالمومنین از طاووس تو نهج البلاغه یه خطبه مفصل در راجع به طاووس، ولی طاووسی که امیرالمومنین توصیف میکنن دائم صورتهایی ناسوتی است که آینه رجوع به حقیقت ملکوتی است. اینجوری میشه. حالا من میخونم، بازم حرف دارم، من یه یادداشتی دارم اینجوری: آن کس که قلبش محل تجلی انوار جلال و جمال الهی است، سخنش مظهر همان انوار است. آن که باشد قوت او نور جلال، چون نزاید از لبش سحر حلال. میگه مگه میشه کسی جانش، قوتش، نور جلال الهی باشه و وقت از لبش سحری بیرون نیاد که همش حلال و بابرکت و پرمعنویت است؟ کلام امام، حالا ائمه ببینین با این دید کلامشون یا از توحید است، یعنی توحیدی که ائمه میگن غیر توحیدی است که مثلا فقط ما استدلال کنیم خدا را، نه، خدا را میبینیم، پیدا میکنیم. چون از کدام پایگاه دارن خدا را وصف میکنن؟ از همون پایگاه خودشون. زینب پرسید از حضرت که آیا خدا را میبینیم؟ گفتن مگه میشه نبینم و عبادت کنم؟ به حقیقت ایمان، به حقیقت ایمان من میبینم خدا را. خب پس حالا هر وقت امام از توحید حرف زدن، دقت اگه بکنین دارن خدا را نشون میدن. این اون توحیدیست که شرک را از بی میبرید. هر وقت از اخلاق صحبت کنن، اخلاقی است که ما رو در بندگی و رجوع به خدا نگه می‌داره. خیلی فرق می‌کنه دی اخلاق. اگر که از دعا صحبت، شما این دعای کمیل را مثلا، دعا ابو حمزه را، این دعای صباح عجیب توی مفاتی قبل از دعا کمیل، یعنی واقعا زیر این آسمان سخنی به نورانیت سخن ائمه هست، بیارید. من سخنای خوب از دنیا سراغ دارم، خیلی خوب، اما وقتی آدم درست رجوع میکنه به سخن اهل البیت میبینه نه این از یه پایگاه دیگه است، از یه پایگاه دیگه است. بگن سخن خوب تو دنیا هست، همه اونام از پایگاه اشراقی یا نورانی است، ساده نیست. بعضی این قدیسا خیلی حرفای حسابی زدن، قدیسای اصلی آدم همین آقای اعترافات نوشته است. آگوستینوس شما چند تا کتاب دارد، هم به خصوص اعترافاتش. رفقا می گفتن ما اعترافات آگوستینوس رو می خونیم انگار داریم مثل اینه که صحیفه سجادیه می خونیم. چندین سال قبل از پیامبر بوده است، مسیحی راستکی بوده است منظور. اما همون هم حالا کاری نداره که ما اعترافات اون مرد بزرگ، چون آگوستینوس نه امام است نه وصی و نه نبی. بله حضرت عیسی، من خودم وقتی انجیل میخوندم بعض موقع قشنگ معلوم بود این سخنا سخنای امام و معصوم است، امام که حالا پیغمبر منظورم است. نه معلوم بود، حتی قشنگ معلوم بود این تیکه را بچسبوندن، این نمیشه مال یه انسانی باشه در اون افق. به خصوص چون آدم وقتی مطلع باشد از سخن معصوم اونس داشته باشد با سخنان اماما، میتونه سخن حضرت موسی رو در تورات یا حضرت عیسی علیه السلام رو در انجیل تشخیص بده تا حدی. این رو حالا چرا من اینقدر دارم روش میمونم، برای اینکه میخوام بگم یه راه خیلی خوبی هست. اگر که مدتی ما مأنوس بشیم با سخن امام با همین روی کرد که خودمون رو در اختیار اینها بگذاریم، میبینین که اون افقتون روش میکنه. چطوری؟ اگه در معرض سخن خیالی قرار گرفتین خیالتون روش میکنه، اگر در معرض سخن قدسی قرار گرفتید اون بود روش میکنه. اونجا دیگه انسان خیلی راحت بعد از یه مدت میفهمد که دیگه کدوم سخن وهمیه، کدوم سخن پایه حکمی نداره، کدوم سخن حکیمانه است، کدوم سخن قدسیه. اینه که به شما هی توصیه میکنن قرآن بخونید، یه چیز عجیبیست این قرآن، خیلی برای آدم میگن از قرآن، اما تا اون سطولانی انسان با قرآن پیدا نکنه، یه آهنگی که در این آهنگ این معانی ریخته شده است اینا نمیتونه کشف کنه، و تا اینا کشف نکنه اونسش با قرآن اونس علمیه، به اصطلاح اونس عقلیه یا انواع اونسا. اما اونس قدسی خاص یه چیزی از مخصوص خود قرآن. حالا بنده خدا با اونایی که میخوان شهر بدن چاره ندارن، میان میگن آقا بلاغتش معجزه است. خب راست هم میگن، اما این بلاغت اینا نیست که بشه به یکی گفت، آموزشی نیست. شما نمیتونید صد روزم بنده بشینم اینجا بگم آقا یک احوالات قدسی اشراقی در روایات به شما منتقل میشه، هیچی گیره شما نمیاد، با اونس طولانی این گیرتون میاد. به قول معروف زینه که یک کسی هی به یکی بگه، یا بگه آقا بریم پناهگاه، وضعیت قرمزه بریم پناهگاه، این که پناهگاه نرفته، باید بره خودش پناهگاه. این که من تأکید دارم این روی کرد دلم میخواد که عزیزان ساده ازش نگذرن. چرا ما حرف آیت الله وحجت رو نشنویم که ایشون فرمودن آقا روزی یه روایت؟ خب این که الحمدلله شما این همه کتاب روایت خیلی خوب دارید. من پیشنهادم همیشه اصول کافی و توحف العقول بوده است. حضرت آیت الله وحجت اونجا آداب العشرا، یعنی که ترجمه شده است به نام جهاد با نفس، خیلی هم خوبه. من حرفم اینجاست، چرا ما این حرفا نشنویم؟ یعنی یه مدتی معنوس بشیم. خب چطوری ما روزنامه میخونیم، سایت میبینیم، ما نمیدونم هرس هم میخوریم؟ خب حالا روایت میبینیم نه هرس میخوریم نه نورن علا نور. خسته دون کردم، یه خورده دیگه میخونم و دیگه تمامش. و امرکم رشد، یعنی یه همچی اعتقادی باید داشته باشید که امر اینا رشد است. رشد یعنی هدایتون لسواب. رشد که چیز آسونی نیست که، یعنی یه هدایتی که ما را به مقصد برسونه. خیلی دلشون میسوزه برای بشر، واقعا دلشون میسوزه. اگه دلشون نمیسوخ این همه حرف حسابی نمیزدن، و اگه دلشون نمیسو خدا این همه حرف حسابی در دهان و قلب اینا نمیگذاش. خب ما در اعتقاد خودمون میگیم چی؟ میگیم آقا شما امرتون، دستورتون، حالا امر یکی از معنیاش دستوره دیگه، یه معنی شعنه. شعن و دستور شما اینه که بشریت رو روش میده. رشد یه چیز عجیبی است آقا. مثلا بعضی ها رو دیدید رشد عقلی دارند اما رشد اجتماعی ندارند. یعنی مثلا ریاضیات خوب میفهمه، حتی ممکنه تفکر فلسفی داشته باشه اما رشد اجتماعی نداره. ائمه شخصیتی هستند و شخصیت رو میدن که در همه امور انسان به یه خردمندی همه جانبه میرسه. و شما دیدین بعضی ها رو تو بعضی قسمت ها روش کردن، تو بعضی قسمت ها نکردن. ما در این اعتقاد میگیم که شما در همه ابعاد حقید و در رشدید. از امام صادق هست که ان امرنا هو الحق و حق الحق و هو الظاهر و باطن و ظاهر و باطن و باطن و هو سر و سر و سر، سر المستسر و سر مقنع و به سر. بفرمان بابا اخیت ما رو همینطور ساده نبینید. امر ما حق است. اگه ما یه دستوری میدیم، یه شعنی میدیم، اون حق است و حق حق است. یعنی هر چیز حقی هم یه حقیقت اصلی داره. حرف ما بر اون مبناست و حرف ما ظاهر است و باطن است و ظاهر باطن است و باطن ظاهر است و باطن باطن است و سر است و سر پنهان به سر است و سر پوشیده به سر است. یعنی تمام جوانبی که شما میبینید و نمیبینید در امر و شأن ما هست. میخوان به ما اینو بگن که رجوع دونه به ما درست کنی. من قبول ندارم که مثلا میان میگن آقا میخوایم دانشگاه ها را اسلامی کنیم، رجوع هم به اهل البیت میکنن برای رجوع ناقص میکنن. مثلا میاد جامعه شناسی اسلامی مثلا، یعنی بیاد بیگردد یه جوری خالا میخچه میذارن. ما نمیتونیم این رجوعهای اینجوری، یعنی یه قالب برای خودمون ساختیم، میخوایم اهل البیت تو این قالب بکنیم. گاهی به ما هم هرس مثلا میدم آقا ممکنست میاد شما راجع به این موضوع یه بحث بکنیم. خب اصلا این موضوع که شما ساختی ما تو فرهنگ دینی نداریم. این خیلی بحثت خسته دو میکنم اما ذهن دو بمونه. یه وقت است که ما میخواییم اهل البیت بیاریم تو دستگاه خودمون، میشه همین بساطی که هست. یه وقت است نه، ما رجوع میکنیم. مثلا شما همون روایت که قبل خوندم ببینین، حضرت میگن آقا اگه ما را خواستین تو این جمعیت شخصیت ما را باید بهمون رجوع کنین که ان الله فرض ولایتنا و اعجب مودتنا و الله ما نقول به احوائنا و لا نعمل به آرائنا و لا نقول الا ما قال ربنا. یعنی میگن آقا ما را تکه تکه نکنین، با این رجوع که باید محبت به ما داشته باشی و ولایت ما را بپذیرید و متوجه باشید ما از میل و هوس خودمون سخن نمیگیم، عملمونم مطابق حقیقت غیبیه، با این به ما رجوع کنیم. ما اینجا مشکل داریم که میگم امر شما رشد، شأن شما ما را به نتیجه میرسونه، ولی این مشکل دیدین بعضیا همه حالا همینطوره، بعضیا گرفتار میشن توی جریانی، مثلا یه جریان سیاسی یا یه جریان طایفه‌ای یا یه جریان اقتصادی، بعد اینا حالا اگه مثلا بگم آقا به رهبری رجوع بکن، مجبوره است که یه سری چیزا رو نادیده بگیره. چرا؟ خب برای اینکه میخواد رهبری ها برای خودش، این که نشد ولایت ولی فقیه. ولایت ولی فقیه یعنی ذوق دو منطبق بر شخصیت ایشون بکن، یعنی همون جام که یه خبر دروغ شنیدی و نفهمیدی دروغه است، اما اینا فهمیدی که رهبری روش تأکید ندارن، همونجا کار خراب کردی. همونجا خبر دروغ شنیدی ولی نفهمیدی که باید در ذیل رهبری خبر را چک کنی، نپذیرفتی، بعد اومدی بعد می‌بینیم ما تعجب میکنیم گاهی یه حرفایی از بعضی هاشون میگم از کجا اینا گفتی؟ آخه مگه برای اینکه نمیدونم فلانی با رهبری رفیق نیست، از کجا گفتی؟ یه چیزی الکی ساخته است و بعد خودش اونا پذیرفته است، بعد حالا نه انگار با این حرف رهبری جور در نمیاد. یه خب حالا اینجا آقا رو درواسی کردن، صلاح نبود، بفرما. یعنی چی تو میجا یه وقت یکی میرد از دست؟ این رجوع همه جانبه شرطش این است که اعتقاد داشته باشیم که امر معصوم رشد است و ولی فقیه چون ظهور امر معصوم است دیگه باید به کل بپذیریم. به هر صورت از این زاویه دلم میخواست انشاءالله رجوع کنیم، چون شما تو زیارت وقتی میرید اینا میخونید باید معلوم باشه چه روی کردی دارید. خدایا به حقیقت اولیای معصوم توفیق رجوعی به معصوم به ما عنایت بکن که نور اشراقی احوالات معنوی اونها از ما دریغ نگردد. صلی الله علی محمد و آله.